بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف خدا تو جلسه قبل حضرت عالی باب بحث رو روی آیه 7 سوره آل عمران باز کردید و تبیین کردید که اون نحوه ارتباطی که ما باید با قرآن بگیریم ارتباط با کله و شاید اون مسئله ای که ما گرفتارش هستیم توی فکر خودمون این هست که نمیتونیم با یک کل روبرو بشیم و خب این موضوعیه که باید به قلب، این موضوعی هست که به قلب ارتباط داره و اینکه باید قلب در صحنه بیاد. البته خب حالا اینکه این قلب چی هست و مد نظر چیه، یعنی آیا یه معنای سلوکی و عرفانی صرفاً داره یا یه امریست که در بین همه انسان ها هست و میتونن با اون وجه با قرآن روبرو بشن، این موضوعیه که به نظر میاد بیشتر نیاز به تبیین داره. فکر میکنم اگر حالا با توجه به بحثی هم که حضرت عالی ترک کردید و نوشته ای که هست، احتمالا باید باب بحث روی همین مسئله کل بودن قرآن ادامه پیدا بکنه تا ما یه مقداری بیشتر متوجه بشیم که این روبرو شدن با کل به چه معناست. حالا امروز ما در خدمت شما هستیم توی ادامه بحث از تادی و حالا اگر دوستانم نکاتی دارن بفرمایید، اگر نه که خدمت شما باشیم برای ادامه بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که مستحضرید، خود روی کرد ما با موضوعیه که اصلا ناخودآگاه خودمون در معرض حضرت رب العالمین به عنوان یک حقیقت وحدانی قرار میدیم در عین بسته به جمال اسما. یعنی هر کس که با خدا در قرآن روبرو میشه هم میبینه که با خدا روبرو شده، هم میبینه مثلا آخر آیه یهم میاد سمیعون علیم، حکیمون عزیز، عزیزون حکیم. این میفهمه که یک حقیقت کلی است ولی در نحوه های بودن متفاوت، و تا این حل نشه یا ما کثرت گرای میشیم منهای وحدت گرا، یا وحدت گرای میشیم منهای کثرت گرا. که عرض کردم اون جهان کیفی که ما در دیانتمون داریم کیفیتی است در متن کسرات. تو شماره 4 که بنا شد امروز بحث کنیم، من آروم آروم سعی میکنم اینا یه خورده با حوصله رفقا بتونم روشن کنم. ببینید از اینجا شروع میکنیم که قرآن همان بودن خدا در عالم است. دو تا بحث شد. یه وقت شما میدونید که قرآن کلام خداست، خدا در قرآن تجلی کرده است به تعبیر حضرت صادق علیه السلام. خب اینجا خودش، ولی خب این طرفش هم که حرف درستی است که خداوند در عالم حاضر شده است. خلقت یعنی چی؟ خلقت شما در اعتقاداتتون معتقدین مثل مادر و فرزند نیست، لم یلد و لم یولد. پس در واقع خداوند به همان معنا که در قرآن حاضر شده است، یک کل است که در جمال اسما به صحنه اومده است. در عالم هم همینطوره. خب حالا این خیلی مهمه و همین نارا بلدی، ما میخواییم راه بهتری را دنبال کنیم. خب پس حالا شما با قرآنی که حضرت احدی واحد اومده است با شما صحبت میکنه در جمال اسما، رجوع میکنید به عالم، به عالم رجوع میکنید، دوباره همونطوره، یک ساختار هماهنگ مطلقی دارد به تنوعات مختلف پدیده ها. خب حالا این، حالا چه کار میکنیم؟ قرآن چه کار میکنه با ما؟ قرآن کمک میکنه که ما خدایی که در عالم حاضر شده است به جلوات اسما بتونیم پیدا کنیم. یعنی در واقع قرآن ما را میخواد در عالم حاضر کنه. یعنی خدا اومده است بگید من رو در عالم پیدا بکن. که متن میخونم، قرآن همان بودن خدا در عالم است. اینا میشد راحت باش کنار اومد.
به همان اندازه‌ای که برای دیدن خدا در مظاهر باید وجود بین شد و از محدوده ماهیات عبور کرد، به همان اندازه باید با تدبر در قرآن و نگاه وحدت نگر یعنی تمامیت معنادار خدا را در قرآن دید. خیلی خوب میتونیم اگه اینو تبیین کنیم حرف اساسی مبانی دینی ماست. من از اینجا شروع میکنم که خب حالا ما میخواییم خدا رو در عالم ببینیم. خدا رو در عالم، ذات که بنانیست که ما در عالم ببینیم، که اسماء الهی هم منهای مظاهر معنا نمیده. مثلا شما یه کوه رو میبینید با اون هیبتش، بعد متذکر میشین به جلوه جلال حضرت حق. یعنی جلال حضرت حق کجا میخواییم پیدا کنید؟ اسم جلال که به تنهایی موجود نیست، که به مظاهر موجود است. خب حالا پس در عالم باید دنبال چی بود؟ دنبال مظاهری که حق را نشون میده. اونی که میخواد فقط در فکرش خدا را پیدا کنه، اون فیلسوفی میکنه، جا خودش هم کار خوبیه، اما کو خدا؟ خدایی که باید باش زندگی کردن داشته باشیم کو؟ این آیه را همتون بلدید که حضرت رب العالمین همه بشریت رو از اخذ رب و کمن بنی آدم من ظهور هم ذریته هم، بعد اونجا که میگید که همشون رو جمع کردیم و اشهده هم علا انفسه هم، خودشون رو به صحنه آوردیم، به خودشون گفتیم که الستو به رب بکن، آیا ما، آیا من رب شما نیستم؟ عجب، چرا نگفت من خالق شما نیستم؟ چرا اسم رب با اینجا به کار برد؟ و عجیب ترش قسمت بعدشه که قالو بلا شهدنا، شهدنا، دیدیمت. من میخوام رو این دوتای خوده با هم دیگه صحبت کنیم تا ببینیم ما چطوری ادعا داریم که در قرآن خدا را میشه دید. میام تو عالم، خود حضرت رب العالمین با همه ما یه نوع مواجهه داشته است، ما را همه را آورده است در صحنه، همین بنی آدم، یعنی آدم ها نهی بردا از اخذ رب من بنی آدم ذریت هم، همه فرزندان عالم در اون هویت خاص نحوه وحدانیشون اومدن در صحنه. بعد حالا حضرت رب العالمین میگن که الستو به رب بکن، آیا من رب شما نیستم؟ رب با کجا میشه پیدا کرد؟ رب با که در ذات نمیشه پیدا کرد، در مظاهر میشه پیدا کرد. معلومه خداوند همه بشریت رو جمع کرده، بعد صحنه آرایی کرده، گفته هنین رو ببینید، بد رو ببینید، پیروزی حق بر باطل ببینید، همه اینا چی داشت پیداست؟ ربوبیت رب، یعنی خدا به تمام بشریت ربوبیتش نشون داده. زود ازش نگذرید، ربوبیت یعنی خدا میخواد بگه که ببین من چقدر در صحنه هم، در انضباطی که به عالم میدم و تربیتی که برای شما محقق میکنم، هر دوش در ربوبیت حق جا داره. با خب اگه شما بخواید بگوید که من دیدم، یا باید دروغ بگید یا باید صحنه جلو شما باشد که صحنه دیدن باشد. قالو، همشون گفتن بلا شهدنا، دیدیم. چیه که قابل دیدن است؟ ذات که قابل دیدن نیست، اسماء که قابل دیدن نیست، صحنه قابل دیدن است. کدوم صحنه است که صحنه ربوبیت رب است؟ همه صحنه هایی که حضرت رب العالمین خودش را با اسماء خودش ظاهر کند ربوبیت رب است. از یه گل بگیرید تا صحنه دفاع مقدس، صحنه دفاع مقدس خدا دیده شد. مردم این ادبیات ها رو نمیدن چه کار کنن. متاسفانه ما تو فارسی وقتی میگم خدا، هم منظور الله است، هم ذات است، هم اسماء است، هم رب است. خودمون باید متوجه باشیم که وقتی ما میگم در دفاع مقدس خدا دیده شد، یعنی حضرت رب به اسم رب در صحنه ای که میشود رب رو دید به ظهور آمده است. بر همین هم ما که دروغ نگفتیم که گفتیم شهدنا، خب دیدیم که گفتیم. خب حالا ما یادمون رفته است که یاد رفتنی نیست، ما به خدا آمدنی داریم که ما به خدا آمدنمون، یعنی اگر به خودمون بیایم، بنیاد ما طوری گذاشته شده است که رب را همواره میبینیم. یه پرانتزی من دوباره اینجا باز کنم، ببینیم چی دیدن که گفتن بلا. آخه اونجا که صحنه نیست، مواجهه ما با حضرت رب العالمین، ایشون کجا با ما صحبت کرده که میگه الستو به رب بکن، جز در تمام صحنه های تاریخی که پروردگار به ربوبیتش به ظهور آمده است. خب حالا اومد از میگه و ما معلومه که همه صحنه ها را دیدیم، یادمون رفت است. یادتان باده بشان به جانتان شور می، آن اشارت های ساقی پیز پی. یادتان باده، مثلا حرف عمان سامانی اینه که شما در رؤیت رب العالمین با نور خدا روبرو شدین در صحنه ها. خب حالا پس شهدنا درست شد. حالا من جمله را با این دید میخونم یه بار دیگه، ببینید این قضیه را ما در صحنه های آیه به آیه قرآن باش روبرو میشیم. خیلی عجیب میشه اگه اینطور با هم بریم جلو. قرآن همان بودن خدا در عالم است، به همان اندازه که برای دین خدا در مظاهر باید وجود بین شد. شما اونجا چی دیدید که گفتید بلا؟ بود خدا را در صحنه دفاع مقدس، بود خدا را، اما نه ذات را که بگم ذات که دیدنی نیست. بودن خداست به مظهریت اسم رب، پس بودن خداست در مظاهر و از محدودیت های ماهیت عبور کرد. ما که اسلحه ندیدیم که، ما که تانک ندیدیم که، ما بود خدا را در مظاهر دیدیم. ماهیات یعنی این کسرات، ما کاری به این کار نداریم. ما قرآن هم همینطور میبینیم به حمد الله، یعنی منظورم تربیت شده دین که وقتی باشیم. به همان اندازه باید با تدبر در قرآن و نگاه وحدت نگر. اونجا میگه شما تانک و اسلحه دیدید؟ نه، جمال ربوبیت را دیدین که به صحنه اومد. خب میگه که باید با تدبر در قرآن و نگاه وحدت نگر، یعنی تمامیتی معنادار خدا را در قرآن دید. تو تذکر ما به خودمون و بقیه اینه که بابا بیایم این قرآن را بذاریم جلومون، ببینیم همین نحو حضور را که شما در دفاع مقدس در شهدنا در دارید. میگه آقا بیا منو ببین، مگه شما، من مگه نمونه هی میاره دیگه. ببین آخر آیه که میگه انه سمیع علیم، بس اینا همه داره میگه آخه چرا تو این صحنه من را به عنوان رب خودت در جلوه سمیعیت، در خبیر بودن، مثلا این سوره دخان که این مستحب است بخونید، سمیع اون خبیر، میگه آقا من حواسم بوده است، میشنیدم تو طلب خودت رو اینجا میبینی. این قصه سمیع بودن من است و آگاه بودن من میدونستم این صدام که به ظهور میاد با شما در جنگ میکنه، بچه های آماده کردم، خرازی ها رو آماده کردم، از قبل خبیر بودم. خب این یعنی چی؟ یعنی شما با کی روبرو میشین در قرآن؟ با خدا، به جلوه خبیر و سمیع بودنشون در جلواتی که هست. من دومیشم بخونم که اینا یه دوستش به هم کمک میکنه
نشه وجود بینا میخوان یه مقداری بیشتر. آره.
ببینید شما هر وقت که با هر صحنه ای رو برو میشین، چند تا چیزه که جلوتون میاد. یکی این که کسرت ها میاد، یکی نسبت ها میاد، یکی علاوه بر اینا یه تدبیری که داره با شما خودشا نشون میده، ببخشید به شما خودشا نشون میده. وجود بینی یعنی ما ورای این کسرت ها، اون سریان وحدانی که همه این کسرت ها را به یه آهنگی رسونده است، شما باش رو برو میشید. باز دفاع مقدس مثال میزنم. خب شما در دفاع مقدس خیلی چیز هست که ببینید، ولی اون که گفت خرم شهر را خدا آزاد کرد، اومد یه سریانی از دل این کسرت ها. خب میدونید که واقعا هم خرم شهر را خدا آزاد کرد، ابدا با اون برنامه‌ای که ما میریخته بودیم، ما یه طرف بودیم، دشمن یه طرف بود، خیلی چیزا دیگه هم بود، اما یه مرتبه ما میبینیم در دل اینا یک وجود وحدانی ساری که همه اینا رو به هم پیوند داده، این پیدا شد. این پیدا شدن وجود بینی در اصطلاح هم عرفان جناب صدرا به زبان ابن عربی و جناب صدرا، اینه که اون جریانی که به ظاهر غایب است که بعداً عرض خواهم کرد، چون اول است و در عین حال آخر است، یعنی شما میبینین که به ظاهر پیدا نیست، وجود پیدا نیست، تانک پیداست و نمیدونم تلاش بچه ها پیداست، اما یه مرتبه میبینین یه سریان نهفته غیبی که همه جا دارد در دل اینا خودش نشون میده. این منظور من است. حالا با هم هاماش انشاءالله باید به خوبی خودی خود رفت بشه، یکیش کافی نیست. برای شنیدن کلامی این چنین گسترده که خدا را می نمایاند. ببینید یه قدم جلوتر رفتیم، تا وقت داشتیم می گفتیم که خدا را ببینید، ما می گیم این خدا را دیدن کلامی است که گسترده داره با ما صحبت میکنه. برای شنیدن کلامی این چنین گسترده که خدا را می نمایاند، باید گشودگی لازم را در خود ایجاد کنیم و خود را از تنگناهای سوء فهم و سوء اخلاق آزاد نماییم، وگرنه سخن گسترده خدا را در شخصیت تنگ خود اسیر میکنیم و این است معنای تفسیر برای شماره 5 و شماره 6 که بحث این دوتا رو میخواه بکنه. بعد هم میگه حالا باید به این گوش بدیم، یه خود کمک میکنه بحث روشن بشه. ببینید ما گفتیم که ما برای این که با این صحنه ها رابطه ارتباط با خدا برقرار کنیم، چه در صحنه های عالم تکوین چه در صحنه های قرآنی، ما باید اینجا حرفش اینست که ما یه سوء فهمایی داریم، تنگناهایی داریم. مگه شما نمیگون که تفسیر به رأی یعنی این که خودم با هویت محدود خودم برم جلو؟ میگه نه نمیتونیم. پس باید چی کار کنیم؟ میگه که لازمش نیست که گشودگی لازم داشته باشی. این گشودگی لازم یعنی چه؟ چون بعدن میگن من هم تو اشاره میکنم، یعنی فطرتتون رو بیارین وسط. فطرت قصه چیست؟ فطرت قصه اینست که شما عین طلبید به سوی خدا، اما خودتون رو که نگاه کنین، نخواه خودتون هستین، یکی قارون هست، یکی صدام هست، یکی ترامپ هست. خب حالا اگر ما رو این فکر کنیم که ما باید به یک گشودگی برسیم، من یه مثال میزنم انشالله روشن میشه. رودخانه ها با همون گلالودگی هاشون وقتی میرن به سوی دریا چی واقع میشه؟ اولا دریا اینا رو استقبال میکنه، میپذیرد. ثانیا گلهاشون رو فرو می نشانه. ثالثا دریاشون میکنه. رودخانه اگه با گلش نگهش داشته و در محدودیت گلالودگی، دیدیم که گلاشو فرو کرد، یعنی الان این رودخانه چی حسی پیدا میکنه در محضر دریا؟ دیگه دریاست. همون که به خداوند به گوش ما میاد و ما به گوش خدا میشنویم، بهترش همون بحثی است که انشاءالله پیش میاد، بلحق بودنمون شروع میشه. ببینیم تا دیروز رودخانه بودیم و خودمون بودیم، به خودمون بودیم، حالا که در دریا اومدیم و هویت‌های جزئی گلالودگیمون فرو نشست، به دریا خودمون رو حس میکنیم، بلحق خودمون رو حس میکنیم. حالا اینجا چی میبینیم جلومون؟ خودمون، خودی نمونده است، خودمون رو در عین اینکه دریاست. اینا میگن شرح صدر. یعنی شما تا با شرح صدر به گشودگی حضور در محضر بی نهایت حضرت حق به سوی قرآن نرید، خودتون خود تنگ خودتون رو دارید دنبال میکنید و این هیچ وقت نتیجه نمیده. یعنی ما باید بدونیم که سوی دریا عزم کن زین آبگیر، یعنی ما که تو آبگیر خودمون نمیتونیم به جایی برسیم که. خب حالا این دریای شرط برای ما گذاشته است، میگه که تو باید خودت وسط نباشی، بیا به سراغ ما تا من با تو کاری بکنم که تو با چشم من ببینی، با گوش من بشنوی. همه حرفم اینجاست که در این مات ما باید گشودگی لازم را در خود ایجاد کنیم، این شرطه. خب این که خیلی شرط خوبیه که بیا آقا اگه میخوای سراغ من بیای باید که سوء فهم و سوء اخلاق ده خب بذاری زمین. خب باشه دیگه، گفت که تو شیخی یا تو خودت برای خودت چه گفت شیخ نیم، گفت مولوی، میگه دیگه، میگه گفت که تو زیرککی مست خیالی یا شکی، پس تو نمیتونی رابطه برقرار. مست نیم اصلا، خودم دود پراکنده شدم. یعنی وقتی انسان بتونه خودش رو پیدا کنه در بیکرانه حضور حضرت حق، خب معلومه اینا بیشتر میخواد. خب قرآن همینه میگه، میگه آقا تفسیر به رأی نداشته باش، نه عقل نداشته باش، نه فکر نداشته باش، تو در بیکرانه حضور خدا خودت را دنبال کن. من شما رو بعدم میخونم، اما شما مطالب بدون نگه دارید. برای گوش سپردن به سخن خدا. عجب، پس تا حالا حرف این بود که خدا را ببینیم، حالا میگم نه، من شدیداً به این عرضم دلم میخواد رفقا عنایت داشته باشن. ما یه نوع گوش سپردنی را میتونیم در قرآن حس کنیم، فقط ادبیات خاص خودش داره، خودش گفت که به صدای من گوش بده. برای گوش سپردن به سخن خدا لازم است ابتدا به خود گوش دهیم. کدوم خود؟ تا بیابیم فطرت ما چه چیزی را طلب میکنه. یعنی واقعا اینا شما همتون تجربه کردید که ببینید فطرتن محدودیت نمیخواد. حضرت امام فرمودن که کارتر هم دنبال خداست، بحث فطرت کشته میشه. این چه نسبتی است بین یه خودی و خودی؟ یه خودی دارید که همین که اسمتون هست و شکلتون هست و مرد بودن، اما میبینید انگار یه خود دیگه هم دارید که دارید به تو میگه من جز بی نهایت نمیخواهم. تا اینجا بحث نیست، میفهمید یا میشنوید؟ من میخوام بگم میشنوید. این گوش سپردنی که شما میگوید متاسفم برای بعضیا که انتظار درست از قرآن ندارن، یعنی واقعا این گوش سپردن دقیقا این طوریست که شما میبینید انگار دارید یکی باهاتون حرف میزنه، انگاره. حالا من میگم بعدن در مقام محمدی صلوات الله علیه و آله دلایلی داریم که نه، همین گوش میشنوه، همین یعنی صوت قرآن هم به گوش پیامبر میرسه، فهم قرآن هم به عقل پیامبر میرسه، القاعات ربانی قرآن هم به قلب پیامبر میرسه. اینا نمیخوایم فعلا واردش بشیم، ما همین اندازه که میتونیم امروز بگیم. آیا شما وقتی که با فطرتتون رابطه برقرار میکنید که میگه آقا من بی نهایت رو فقط میخوام، این رو نباید اسمش یه نوع شنیدن بگذاریم؟ عرض ما اینجاست، برای گوش سپردن به سخن خدا لازم است ابتدا به خود گوش دهیم تا فطرت ما چه چیزی را طلب می تا بیابیم فطرت ما چه چیزی را طلب میکنن، و با این گشایش اولیه میتوان به سراغ خدا رفت و از ضیق قلبی آزاد شد. شنیدن سخن خدا با گوش فطرت ممکن است و آن تنها گوشی است که همواره در مقابل سخن خدا گشوده است. تنها گوشی است، این خیلی بحث خوبیه. مگر نه آن است که تنها کسی میفهمد که گوش فرادهد، مگر نه آن است که تنها کسی که میفهمد گوش فرا میدهد. حالا حرفم اینجاست که ما با رابطه با قرآن چه کار میکنیم؟ شما با فطرتتون چه کار میکنید؟ فطرتتون یک گشودگی است در جان شما که میگه که تو منو پاس بدار. فاقم وجهک للدین حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلم. یخته به این فکر کنیم خدا نسبت فطرت رو با دیانت میخواد، میگه که میخوای دین رو بپذیری باید فطرت رو وسط بیاری. فاقم وجهک للدین حنیفا، حالا این للدین میخوای بلند بشی برای دین حنیفی که دینی که افراط و تفریط درش نیست، چی برپا دار؟ جان خودت را. فطرت الله التی که فطر الناس، همه مردم در این قسمت هیچ تفاوتی ندارن، ولا تبدیل لخلق الله، بلدین خودتون. خب حالا حرفم اینه، پس یک گشودگی در جان ما نسبت به دین خدا هست. اگه دین خدا رو بگیرید، همون قرآن و ذکر الهی، این نسبت هست. ما باید حواسمون باشه در میدان دیدمان وقتی که با قرآن روبرو می شویم به چه نظر کنیم. به هیچ، فقط بیکرانه حقیقت. حقیقت مال من شما نمیشه، ولی رخ می نمایاند. حالا مثال بزنیم، مثال دیرو گفتم، مثل پنجره ای که جلوی ما باز میشه. ما در اینجاست که تازه ادب رابطه با قرآن را پیدا میکنیم و به اصطلاح همون که عرض کردم، در جهان کمیت ها کیفیت ظهور میکنه. من اگه بتونم در این جلسات همینا یه خورده هی هرچه حرف میزنم روشن کنم، به نظرم تونستم یه مقداری عرضم رو بکنم. حالا چی تو شد؟ پس عجیب است در این جهان کمیت ها و کسرت ها، دفاع مقدس، اسلحه ها، حمله دشمن، میبینی انگار یه چیزی بناست خدا. من یه بار عرض کردم خدا بنا داشت خودش را به ما نشون بده و ما گوش نمیدادیم، نمیدیدیم. به یه معنا چاره ای ندید. یه خدایی ما میخواستیم، خدایی که بتواند در تاریخ انقلاب اسلامی خود را نشان بدهد. این خدای قدیمی نیست. بیزارم از آن کهنه خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدای دیگری است. خدا هیچ راهی ندید که اون که میخواد نشون بده در دفاع مقدس، هیچ جا دیگه پیدا نمیشه. خدایی که ما امروز میخواییم و میتونیم باش زندگی کنیم، خداییست که در دفاع مقدس ظهور کرد. در دفاع مقدس شما دیدید که یه چیزی فوق همه اون چه که ما فکر میکردیم، خدایی به صحنه آمد در دفاع مقدس که این خدا هیچ جا دیگه تو هیچ کتاب درس و عرفانی هم سراغش هم میگرفتن عرفا، اما نمیمد به صحنه. عرایز من شاید اینجا قابل مناقشه باشه. و بر همین جهت هم ما باز در عرایز بعدیمون داریم که خدایی که میتونه با ما گفتگو کنه در مظاهر هست. یکی از بهترین مظاهرش تاریخ هست، تاریخی که قرآن زاد اشاره میکنه. من همینجا عرضم رو متوقف میکنم، رفقا کمک کنن که اینا یه مقداری خلعاش برطرف بشه، اونجاش که باید تبیین بشه انشاءالله.
من شماره 3 و 4 که بحث حضور خدا در عالمه، خواستم یه سوال بکنم که بفرمایید یه مقدار این عالم رو، چون از آقا سوال خوبی پرسیدن در رابطه با تلقی وجود بینی، یه مناسبتی هم داره با عالم، چون انگار برعکس اکوسیستم که مجموعه موجوداته، عالم جاییست که وجود آشکار میشه، وجود ظهور میکنه. با وجود بینی ما نظر به عالم انداختیم، تو تلقی وجود بینانه نه، مثلا نهایتا شما اگه مجموعه رو میبینید، جهان به شکل متعارف، نمیدونم اون چیزی که مثلا از همه یه عالم طبیعت مثلا ما میشنویم، اونجا خدا چیزی که مثلا ما از خدا میشناسیم و میفهمیم و یادمون دادن، خدا یه چیزیست در کنار بقیه چیزها. و فرض کنید که خدا موجود اعلا برشمرده میشه، یا مثلا علت العلل، یا سرسلسله وجود، فرضا مسبب الاسباب. ولی وقت اون خدا رو وقتی میخوای ببینیش توی میره در آسمان، یه اون چیزی که تو ذهن ماست به شکل کلامی، میره در آسمان. بعد خیلی هم عجیب نیستش که تو فرهنگ یهودی مسیحی مثل پیرمردی تصویر شده با یه محاسن ریش بزرگی و اینها، چون دیگه انگار از اونجا نشسته و داره میجمونه تا پایین، دیگه نمیشه جای دیگه دیدش. بعد اگرم که بخوایم ببینیم، میگن که آثارشه، اینا آثار اوناست. مثال میزنم، حالا یه کمی بحث تو عالم اگر باز بشه. آره، چون یه جمله خیلی معروفی امام دارن که عالم محضر خداست، این برامون همه جا آدم میخونه. اینو ممکنه تلقی اخلاقی تلقیش بکنیم، شاید اون حس نیست. امام فرمود انگار اگر که متوجه باشیم در عالم است که ما در محضر خدا قرار گرفتیم. وقتی که کسی عالم رو محضر خدا بدونه نمیتونه گناه کنه، یعنی معصیت رو نمیکنه. ولی از اون خدای کلامی کم و بیش نصرانی یهودی میشه تخطی کرد، معصیت شو کرد.
بعد ید الله مغلوله را قرآن بر همین
بر یهود.
او بفرمان
توی شماره خدمت رو عرض بکنم شیش که لازمه اینجا آدم بتونه به سخن خدا گوش فرا بده، اینه که به خودش بتونه گوش فرا بده. خب شاید یه سوالی طرحش اینجا به جا باشه که ما چگونه میتونیم به خودمون گوش فرا بدیم. حالا تعبیری که حضرت عالی تو متنم آوردین بحث فطرته، شاید ما با رجوع به متون دینیم بینیم فطرت در تعهد نسبت به ولیه، اون چیزی که انسان نسبت بهش مفتوره بر ولایت و توحید سرشته شده. ما میبینیم که حالا انگار ولایت یه نسبتی با اون حرکت مثلا فرض کن اراده خدا حرکت تاریخی دارد، به این معنا که انگار من در حالتی میتونم خودم را بیابم و سخن خودم گوش فرا بدم و به فطرتم رجوع بکنم که خودم را در نسبت با ولی در عالم بیابم. و اینجا شاید مثلا ما باید مراقبت از این بکنیم که با فهمی که رجوع به خود تو فضاهایی مثلا بودایی داریم که بی تاریخ بدون وجه تاریخ و نگاه به اولیا مطرح میشه، ما یه خورد اینجا حس خودمون رو نگه داریم که در نسبت با اولیای خدا که شاید بگیم ناخدای حرکت چشتی هستی هستن، ما میتونیم حرکت خودمون رو بیابیم و به خودمون گوش فرا بدهیم. شاید مثلا این یه خورد اگه اینم بتون توضیح بیشتر بدین آشکارتر بشه ممنون میشه.
خوبه، بفرمان شما نکات.
منم حالا یه نکته که به ذهنم میرسید این روی این بحثی که توی فطرت شما مطرح کردیم، شاید مثلا حالا توی نظر اولیه وقتی که ما میگیم خب ارتباط با قرآن چگونه میتونه باشه، شما میگین که تو وهله اول انگار انسان باید خودش رو و اون فطرتش رو باید پیدا بکنه تا بتونه در واقع راه ارتباط با قرآن رو پیدا بکنه. من برای اینکه یه مقدار حالا شاید این به عنوان یه مقدمه به اصطلاح تلقی نشه، یعنی ما احساس نکنیم که یه گام اولی داریم، گام اول رجوع کردن به مثلا فطرته و بعد گام دوم رجوع کردن به قرآنه، به نظرم میاد یه مقداری اینجا باید بیشتر صحبت بشه. حالا شاید ارتباط با همون مسئله وجود بینی هم به یه تعبیر داره. من حالا اینجوری وجود بینی رو یه مقداری متوجه میشم و تفاوتش رو مثلا با موجود بینی. من میگم ما شاید عادت کردیم که بر وقتی از وجود صحبت میکنیم از فعلیت به فعلیت ها توجه داریم. وقتی میگیم فرض کنید که این شیء مقابل من چی هست، وقتی میخوایم پاسخه به اون سوال بدیم از اون حالا شکلی که داره اون فعلیتی که داره در واقع در مقابل خودمون صحبت میکنیم. نمیتونیم حالا به تعبیری به آینده اون توجه کنیم یا به اون چیزی که در واقع میتونه امکانش در واقع اون چیزی که میتونه بهش برسه. به نظرم وجود بینی اینجاست، یعنی وجود بینی اون چیزی هست که از امکان بیشتر صحبت میکنه. یعنی وقتی ما از یه شیئی میپرسیم که چی هست، باید مراقب این باشیم که فعلیتش حجاب امکانش نشه. به نظر میاد ما در مورد خودمون هم دوچار همین مسئله هستیم، یعنی وقتی که ما میخوایم به خودمون نگاه کنیم و خودمون رو میخوایم پیدا بکنیم، خیلی وقتا به اون فعلیت ها نگاه میکنیم و چشم دیدن اون امکان رو نداریم. از این جهت وقت حالا اگر ما به چنین چشمی برسیم، یعنی بتونیم از این منظر به خودمون نگاه کنیم، شاید پیدا کردن خودمون به معنای امکانمون در ساحت قرآن اتفاق میفته. یعنی اون جایی که طلب پیدا کردن خودمون رو پیدا میکنیم به معنای اون وجه امکانیش، نه به معنای وجه فعلیت یافتش، اون جاست که در ساحت قرآن میشه پیدا کرد، یا حداقل حالا بگیم ادعا میگیم که در ساحت قرآن میشه به این نگاه کرد که ما تا کجا هستیم یا چه می توانیم باشیم. نمیدونم، حتی شاید مثلا بگیم خب به یه معنا انگار ما توی فرهنگ دینی و فرهنگ قرآنی انسان رو حقیقت انسان و آشکار شدن حقیقت انسان رو در روز قیامت میدونیم. انگار خود انسان هم هرچقدر پیش میره خودش رو پیدا میکنه. اینجوری نیست که خود بتونه به یه تعریفی از خودش برسه و بتونه یه جایی رو یه فعلیتی رو برای خودش متصور بشه. اگر بتونیم به یه همچین چشمی برسیم در رجوع کردن به خود، اینجاست که انگار قرآن سخن میگه و با ما سخن، یعنی میتونیم مورد خطاب باشیم و با اشاراتش در واقع خودمون رو رقم بزنیم، یعنی اون چیزی که هستیم رو اونجا پیدا کنیم که اون همون بیکرانه ای هست که از اتحالی هم فرمودیم. من به نظرم رسید احساس کنم شاید اون واژه مثلا فطرت یه مقداری تلقیه به این بشه که به عنوان یه مقدمه ای ما بگیم خب ما اولا وظیفه شناخت خودمون رو داریم بعد شناخت رب. این شاید مثلا گام یک و گام دو تلقی بشه. من احساسم اینه که اگر این وجود بینی حالا به تعبیری برای ما پیدا بشه، انگار این عادیه به یکی یگانگی میرسه. اونجاست که ما در ساحت قرآن خودمون رو پیدا میکنیم و به تعبیری قرآن کتابی هست که به ما یک تعریف مشخص و یک تصور مشخص از خودمون به ما نمیده، امکان ادامه به ما میده، نمیذاره که ما خودمون رو توی تعریفی متوقف بکنیم. و شاید این یکی از در واقع تفاوت‌های اساسی باشه که قرآن با کتاب‌های دیگه داره. یعنی قرآن به مثابه یک کتابی که میخواد انسان رو به خودش بشناسونه، یک چارچوب نداره که بگه این انسانی که قرآن میگوید این است. نه، انگار راه یافتن خودش رو مدام بهش میده و هی رقم زدن خودش رو پیش رفتن. من حالا این به ذهنم رسید گفتم شد.
تو همین که فرمودندم بمونیم یه نکاتی کنیم. ما در جستجوی خودمون، اون خود گشوده که من اسم فطرت گفتم، خود گشوده، شما حساب کنید جمال امیرالمومنین جلوتون، یعنی این که حقیقتا فطرت متعین اولیای معصومن. حالا در امیرالمومنین چی میابید؟ یه آدم محدود یا هر چه میدان بیاد میبینین که اوجش با امیرالمومنین ظهور میکنه. یعنی این که اولیای معصوم را بگیم صورت متعین یافته فطرت، تازه وقت با یه دریای بیکرانی از حقیقت رو برو میشیم که دیگه شما نمیتونیم بگون قرآن ناطق است یا انسان متعینی است که فطرتش به ظهور اومده. همطور که میگین همه حرف ما همین جاست که ما در رابطه با قرآن اول خودمون رو درست به صحنه بیاریم. اگه به صحنه بیاریم هر چه رجوع کنیم چیزی گیر میاریم که بعد میبینیم که با باز دستمون خالی است. هیچ وقت تمام نمیشیم. نه سخن خدا تمام میشه نه ما تمام میشیم. این خیلی چیز خوبی. اینا میگن رابطه صحیح. وقت همینم که فرمودن آقای فاطمی، ببینید دیگه وقت شما در واقع اصلا نمیدونید یه عالمی که تعبیر خوبی هم هست. ببینید شما مگه ندارین بزن اتز اما انک جرمون صغیر، شعر منصوب به امیرالمومنین، خیلی خوب با شما صحبت میکنه، میگه که تو پنداری همین جرم صغیری جهانی در نهان تو نهان است، یا به قول معروف که دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. خیلی تعبیر خوبه، یعنی از زمین تا آسمان تمام توی. اینا من میگم انسانی که عالم داره، این انسان یه چیزی نیست بیرون عالم یا جدای عالم و فقط طلب است. در شماره بعدی اگه همین شماره باشد، من میخوام اون نهایت طلب رو هم بابش رو باز کنم، به نظرم جمعش بتونیم با این شماره بکنیم انشاءالله. میخونیم ببینین زبان واقعی، شماره 7 میشه دیگه، زبان واقعی که سطحی و همراه با پراکندگویی نباشد حتما زبانی است که تأویل بردار است. تا اونجا دیروزم بحثم، زیرا بی بنیاد و بی ریشه نیست. زبانه عرفی روزمره هم تو رو حلکی است دیگه، امروز میگی فردا هیچ بنیان نداره. ولی زبان تعویل داری، یعنی زبانی که خودش در اوج عالم است در این اینکه اومده است به صورت الفاظ در اومده است. و زبان قرآن زبانی است که میخواهد به عالی ترین شکل حقیقت را ظاهر کند. لذا به همان اندازه وجوه مستور و تأویلی دارد، یعنی چون اومد از حقیقت را ظاهر کنه دائم از حقیقت سخن میگه که دست ما نیست. بنابراین وجوه مستور و تأویلی ما اسمشو گشته، در عین آن که دریچه‌ای به سوی حقیقت است. اینجا یه خود پیچیدگیشا باید بتونیم روشن کنیم. آخه چطور میشه یه زبانی اومده پایین لفظ شده ولی نمیذاره که ما تکلیفمون رو باشی سره کنیم؟ من برمیگردم دوباره به انسان. ببینید شما در انسان، خدا رحمت کنه ملا صدرا رو، به ما یه چیز خوبی را نشون داد. آقای مطهری میفرمان این بحث هویت تعلقی را من نظرم است نگذاریم از دست بره. آقای مطهری میفرمان این که ملا صدرا متذکر شد که شما چه نسبتی با خدا دارین در فلسفهش، شگفت جمله ای از شگفت فیلسوفی است. ببینید شما مگه تو صدرا نمیخونید که بود شما عین ربط به حق است؟ مشخص است براتون، شاید تکرارش ممل باشه. خب حالا شما کی؟ هیچ ربطی. اما عجیب است ربطی که در این ارتباط تمام خدا پیش شماست. شما وقتی ربطید هویت تعلقی، یعنی عین ربط به حقید، نه اینکه چیزی هستید که مربوط به حق است. اینکه او به خودتون میشید، خودی وسط نیست، بودتون همون ربط است. خب حالا ربط به چی؟ به بی نهایت کمال، بی نهایت وجود. خب حالا ربطید یا بی ربطید؟ ربطید، عین ربطید، یعنی عین طلب همه حقیقتی. این خیلی انتم الفقراء، فقراء به چی؟ فقراء الالله، نه فقراء به نون آب و پنیر. ببینید خیلی آیه عجیبیست. گفتم من شنیدم که میگن ملا صدرا وقتی این آیه را دید حالا چه برش گذشت؟ میگفتن میگن که لرزید و گریه کرد. چه پایه اندیشه ای را میابه تو این سخن؟ فقرا بودن، آره هممون فقیری میفهم، اما الالله فقیر بودن، یعنی به دریای وجود حضرت رب العالمین طلب داریم و ظرفیت داریم و حضور داریم. حالا اگه شما چنین حضوری را یافتید، به حضور حضرت حق متصل کردید خودتون را در عین خلع و تنهایی و توهی بودن، ببینید با خدا زندگی کردن رو اونجا تجربه میکنید. یعنی همون که عرض کردم دیگه بالحق حاضر میشید از خودتون که هیچید هیچین. شرطش این بود که رسیدیم به این که هیچیم هیچ. حالا حضرت حق ظهور میکنه برای ما که اوست که همه چیز از همه چیز، تعبیر مال حضرت امامه. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که شما میابید که یک دریا حقیقت جلودونه. کجا؟ با زبان تعویلی قرآن. اونجاش که میگه که همون که خلق لکو من تین، اونا میشه بگم که زبان تعویلی نیست. ولی اونجایی که با شما حرف میزنه که شما هر چه میرید میبینید نه بیش از ایناست. حالا مثلا و این شکرتم لازیدن نکن، اگر که شکر کنید زیادتان میکنیم. این زیل روایت های دیگه داریم که شکر نعمت نعمت افزون کنه، ولی این آیه ربط به اونا نده. این میگه هر چه شکر کنی زیاد میشی. خدا آدم زیاد میشه چه معنایی میده؟ خب خود خدا گفته است. این که میگن زبان قرآن، من روایت شا آوردم، زبان قرآن برای عوام یه حرف دارد، برای خواص یه حرف دارد، برای اخص خواص یه حرف دارد. خب شما اینجا حالا چی بینتون با خدا میگذره؟ میگه که و این شکرتم. شکرتم یعنی چه؟ یعنی در همه نعمت ها منعم را ببینید. مگه تعریف نمی کنید؟ میگون شکر یعنی دیدن منعم در نعمت. پس نون آب وسط نیست، حضور رب وسط است در همین نعمت ها. میگه حالا اگه تونستی که منعما ببینی شوک واقع شده، اگه شوک واقع شده تو در جای دیگه ای، تو دیگه دیروز نیستی، تو آدم محدود دیروز نیستی. لعزیدن نکم، متن رو با هم بخونیم. زبان واقعی که سطحی و همراه با پراکنده گویی نباشد حتما زبانی است که تأویل بردار است، زیرا بی بنیاد و بی ریشه نیست. و زبان قرآن زبانی است که میخواهد به عالی ترین شکل حقیقت را ظاهر کند. خیلی دلم میخواد اینا مفهوم بشه برای خودمون. لذا به همان اندازه وجوه مستور و تأویلی دارد. چرا؟ چون حقیقت همیشه این طور است، در عین آن که دریچه‌ای به سوی حقیقت است و هنر قرآن به ظهور آوردن حقایقی است که مستوره. این میشه زبان تأویلی و این غیر از گزارش کردن حقایق است. ما درس که میخوایم بدیم، من که میخوام به عنوان استاد درس بدم، خب اونجا که قصه یه تأویل نمیگم که دلایل میارم بر وجود خدا، بر نبوت، بر امامت، این اسمش نیست. امامتی هم که ما تو درس میگیم غیر امامتی است که قرآن جلو ما میذاره. و به همین جهت حقیقت را در متن حادثه های تاریخی نشان میدهد. این حرف اساسی ماست. و هر آنچه هست را با زبان اشاره نشان میدهد. وقت شما ببینید همون جا هم که میگه لعزیدن نکن، خب داره به شما یه چیزی میگه که اگه با خودتون رابطه درست وجود بینی برقرار نکرده باشید، وجود تر شدن معنی نمیده. وجود تر شدن به معنای این است که خودت را یافته باشی. این روایت هم چون ممکن است رفقا نیاز باشد که اینا متذکر باشد، حضرت صادق علیه السلام میفرمان که کتاب الله عز و جل علا اربعت اشیاین، بلدید اما روش فکر کنید، میگه خدا بر چهار چیز است. همین هم واجه های مهمی است. بعد میفرماد که علل عباره، کتاب خدا، کتاب خدا بر چیز، چهار چیز است. علل عباره، بر عبارت، ول اشاره، ول لطائف، ول حقایق. بعد میفرماد فل عبارت و للعوام، عبارت آهنگین مترنم مال عوام است. خیلی هم چیز گیرشون میاد، یعنی همین ماه رمضان قشنگ میخونن، فقط به ما گفتن آهنگین و حزین بخوانید، هیچیش هم معنیش گیرشون نیاد. عوام بودنشون که شرط است، نمیشه که یه انسانی که میتونه برتر باشه در عوام خودش نگه داره، نه. میگه عوام از همین آهنگ های مترنم قرآنی یک نوع ارتباط با ملکوت پیدا میکنن، ثوابش هم میبرن. خب اینا باید کار خودش نمیکنن. بعد من باز تاکید میکنم آهنگین و حزین بخونن، کارهایی که بعضی این ترتیل خونه خدا حفظشون کنه میخونن، خیلی کار خوبی میکنن. ول اشارت للخواص، میگه قرآن اشاراتی داره، پس معلومه است یه عده‌ای را قرآن باشون حرف داره، اما نه به زبان صریح، به زبان تأویل. اشاره یعنی همون زبانی که به یه چیزی بالاتر اشاره میکنه. الفاظ بشری است، ولی اشارات آسمانی یا ملکوتی است. میگه خواص و لطائف لاولیا، تازه اینا دیگه ما حالمون نمیشه، لطایفی دارید که فقط اولیا، چون اولیا را بعدش پیامبر را آورده است، میشه مصداق، یکی از مصداقای خوبش ائمه معصومین سلام الله علیهم گذاشت. میگه آقا یه لطایفی دارید که اون مال اولیاست و یک حقایقی هم داره که مال انبیاست. من اونها را که اصلا نمیتونم ورود کنم، ولی همین میخوام بگم که جدی باشیم برای اینکه در این زمانه که بشر ظرفیت حضور جهانی دارد، ما با قرآنی که زبان اشارت را هم با خودش دارد با مردم سخن بگیم. و اینجاست که عرض کردم میخوایم بگون زبان شاعرانه، نه شعر، زبان شاعرانه، زبان آهنگی، زبانی که ظرفیت الفاظش بیشتر از روزمرگی هاست. خب حالا این بحثا هر چی میخوان روش بمونیم تا بلکه نتیجه میخوان بگیریم دیگه، به عهده خودتون.
مثلا امسال ماه مبارک یه احساسی دست داده، یعنی مثلا بعد از اینکه از آقای قرائتی نامه‌ای نوشته بودن به مقام معظم رهبری، بعد آقا اوایل ماه مبارک منتشر کرد، با دوستان که صحبت میکردیم این حس بود که انگار شاید مثلا دیگه فرصتی هست، خود قرآن یه طلبی برای دیده شدن، برای باز شدن در وجود ما ایجاد کرده و برای رجوع به قرآن. این که الان داشته می‌فرمودید که انگار ما مردم ما از مرحله عوام به مرحله خواص سیر کردن و حرکت کردن و حتی عوام ما مستعد فهم اشارات شدن، یعنی عوام ما خواص شدن، الان شاید وقتش این شکلیست. من بعضی از برنامه ها رو می‌دیدم اخیراً از تلویزیون، هنوز با مردم با ادبیات در بهترین حالت و در مثلا وارسته‌ترین حالت که اینجوری هم نبود متاسفانه، با ادبیات مثلا از قیامت که می‌خواد صحبت شه مثلا سیاحت غرب صحبت میشه و حالا کتاب خوبی است، ولی آدم وقتی مقایسه میکنه میفهمه که الان بعد از انقلاب تو این احوال مردم ما برای اینکه قبر و قیامت رو بفهمن، برای اینکه حیات رو بفهمن، دیگه اصلا نیازی به اون دارن یا نه؟ ولی نیازی به این دارن که حجتی بیاد که من خواب دیدم همچین خبری بود، به چشم دارم میبینم. یعنی همین تماشای شدن خدا که فرمودین که تو تاریخ هم هست، و بعد اگر که ببینیم که خداوند رو مردم دارن آشکارا میبینن و اگر قرآن جاییست که خداوند درش دیده میشه، وقتی حالا خدا داره تو کوچه و خیابون جلوه میکنه، وقتش نیستش که دست و پا بزنیم واسه قرآن. این حسی که احساس میکنم امروز این روزا هست و امسال مارمزون هست، یه مقدار معید این معناست. آره، حالا تا به خصوص بعد از این همه نمایش بزرگی که پشت سر گذاشته مینه، سال قبل و شهادت حاج قاسم و تا امروز، این پر از ایام الله بوده و خود قرآن هم که اومده برای تذکر به ایام الله.
آره. اما رو اون قسمتیش که ما خود را بالحق در عالم، اگر این احساس اتصال به حضرت رب العالمینا به خودمون برگردونیم، یه چیز عجیب میشه. و قرآن دقیقاً قصه انسانیست، از این جهت من روایت خوندم که میگه آقا بیا من به تو یه دریا حضور میدم، یه دریا حضور میدم در حد معانست و همنشینی با حضرت رب العالمین، که بذارین روش حدش میخوانده.